بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و رحمنا به رحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد در بدل هیلوله یه مقداری متعرض کلمات مرحوم استاد شدیم که ادله رو خوندیم و بعد هم متعرض کلمات مرحوم نائینی که ایشان به اصطلاح یه مقدار مقدماتی رو اموری رو قبل از خود مسئله بدل هیلوله از سه امری که مرحوم نائینی گفته بود امر سومش نخوندیم، چون عرض کردیم یه اختلافی نائینی با مرحوم سید در عبارت شیخ داره. حالا امروز چون میخواییم عبارت شیخ رو بخونیم این اختلاف رو عرض میکنیم. البته انصافا هم حق با مرحوم نائینیه. به هر حال برای اینکه این مطلب عرض کردیم انصافش این روش هایی رو که گفته شده ما چون خیلی نمیپسندیم، حالا مطالبی رو که مرحوم شیخ فرمودن و بعضی از نکات عباراتی رو که مرحوم نائینی داشتن نکات بعضیاش نکات فنی داشت اونا رو متعرض شدیم با نکات فنی، چون اون نکات فنی رو مثلا جای دیگه هم نداشت. حدیث علریت چه ربطی به ما نحنوفی بدل هیلوله داره، چون بعد بر میگردیم نارو توضیح میدیم انشاءالله تعالی در نتیجه نهایی اونجا عرض میکنیم. ایشون مرحوم شیخ بلا
یه روایت از
امیرالمومنین بود. خب دیگه حالا همش نخونه رضا مرحوم سید و الی غیر رضا که در روایت الوارد در باب مسوقات و مخروقات و اینها راست. خب روایت زیاده، بله اونم هست اون روایت دیگه مال امیرون، اون آخرین روایتش بود که مرحوم سید یزدی بود. عرض کردم که مرحوم شیخ قدس الله نفسه از صفحه 257 در ذیل زمان قیمی، چون ایشون بحثی که در باب زمان بود در مقبوض بعقد فاسد در شکل ابحاثی قرار داد، زمان مثلی به مثل یک بحث بود، آخرین بحث ایشان زمان القیمی به قیمت بود، این آخرین بحث مرحوم شیخ بود. در ذیل این بحث بدل هیلولت رو آوردن و البته بدل هیلوله اختصاص به قیمی نداره، نیرالیشون نمیشه زمان، چون اگر بخواد بدلش بده اگر مثلی باشه باید مثلش بده، اختصاص به بدل به قیمت نداره. اینه که مرحوم شیخ در ذیل بدل در ذیل زمان قیمی آوردن نکته ای نداره. به هر حال مثلا ذیل زمان مطلق مثلا نکته خاصی نداره. به هر حال مرحوم شیخ متعرض این مسئله شدن از صفحه 257. عرض کردم این مسئله از قدیم از اهل سنت، چون من بعد باید متعرض اونجا بشم عرض میکنم ریشای این بحث رو ریشای تاریخیش رو. بعضی وقتا مرحوم شیخ اقوال میاره، نمیدونم اینجا چرا نیورده، اشاره میکنه اما از اول مرتب و جمع و جور مثلا بگه از کجا شروع شده، این دفعه نداره مرتب. حکم تلف العین البته داره، من زمان المصر اول قیمه، خودش هم نوشه زمان المصر، اما در ذیل قیمی آورده، در ذیل مثلی نیورده، ظاهرا مرادش اینه که در ذیل زمان باشه مطلقا و الا اختصاص به قیمت نداره. حکم و تعذر الوصول الی و ان لم یهلک، هلاک نشده از بین نرفته لکن تعذر وصول داره. کمال و سرقه و قرقه و ضاعه و ابقه، ضاعه به معنی ما در لغت عرب ضاعه به معنی تلف داریم، مثلا زیاد وقت وقتش تلف، اما اینجا مراد از ضاعه گم شدنه، زیاد یعنی به اصطلاح جاش معلوم نیست، هست اما گم شده، گم شدنه. او ابقه که فرار عبد باشه، ایشان شاید نظر مبارکشون این باشه که ما این ادله‌ای که در باب این عناوین زمان آمده اینها هم به درد بدل هیلوله میخوره، ظاهرا نظرش این باشه. لما دل علی الزمان به هذه الامور فی باب الامانات المضمونه، عرض کردیم اینا بگی از عجایبه، نه مرحوم نائینی و نه مرحوم آقای خویی این دلیل شیخ نیاورده، خیلی عجیبه. یعنی مرحوم نائینی و آقای خویی قاعده الناس مسلطون آوردن، قاعده علالیت آوردن، قاعده نمیدونم کذاب، هیچ کدوم اینو نیاوردن، اینو مرحوم سید روایتشون تعرض شده. پس ظاهرش اینه. و عرض کردیم ظاهر عبارت جواهر هم همینطوره، خود جواهر هم ظاهر عبارتش این است که همین اخبار داره، تعبیر و اخبار داره، ظاهرش اینه نکته در باب بدل هیلولت رو اخبار میدونه. اون وقت بگیم مرادیشون از اخبار غرق بشه، چه حالا غرق بشه هیچ امکان وصول نباشه یا غرق شده امکان وصول از ظاهرم باید مرادش این باشه، اگر امکان وصول شد شد بدل هیلوله مثلا اینجوری. لیکن انصافا عرض کردیم مرحوم سیدم داره، شیخ هم بعد بعد جا اشاراتی داره، انصافا اگر ما باشیم واقع این اخبار به هیچ وجه ربطی به بدل هیلوله نداره، زایش رو باید زیاد تلف بگیریم. این اینطور نبوده که اگر یه چیزی گم شد یعنی میگیم هست لکه من جایش نمیدونم، خب میگه اصلا نباشه، تلف شده باشه، از بین رفته باشه. گم شدن اینطور نیست که مقام علم ما فقط مشکل علم باشه، ممکنه مشکل واقعا داشته باشه، در واقع وجود نداره، از بین رفته. وقتی ما چون خبر نداریم کلمه گم شدن رو ما در ادراک ذهنیمون به کار میبریم، اما ممکنه در واقع هم نیست اصلا. غرق رو در یک فعل معین به کار میبریم که این به طور متعارف بهش نمیرسه انسان. سرقت هم همینطور، اینطور نبوده که دزده بیاد بره بعد برای ما بیاره، تأثیر و وصول خیلی خلاف ظاهر است. این که مرحوم شیخ قدس الله نفسه تمسک به این عناوین کرده، عرض کردیم شاید هم مرحوم ناینی آقای خویی دن خیلی بعیده، این چه یا ناینی آقای خویی داره که بعید اون روایت حکم بر تلف باید کرد. بر از به هر حال ظاهرش اینه که مرحوم شیخ این چون یک نکته ای داره که مرحوم شیخ دلیل رو این اخبار گرفته، چون عرض کردم از شواهد ما کاملا واضحه که بحث بدل هیلوله از همون قرن دوم مطرحه، ولذا ما الان نمیدونیم چرا در این روایاتی که الان ما داریم تصریح بهش نشده. بله مثل اون روایت عبد رو خوندیم، مثل روایت حیوان رو خوندیم، اما اونم رفتی بدل هیلو نداره، اونم باز دو مرتبه توضیح عرض میکنه. و هل یقید ذلک بما اذا حصل الیأس من الوصول الیه، یأس یا عدم رجاء وجدانه، او یشمل ما لو علم وجدانه فی مدت طویله لکن یتضرر المالک، اشاره به دلیل لازرر داره، من انتظارها او ولو کانت قصیره. مرحوم شیخ اول طرح این کرد که آیا بدل این به اصطلاح فروع بدل هیلوله، به تعبیر مرحوم ناینی آقای خویی فروع بدل هیلوله گرفتن، آیا شرطش اینه که یأس باشه یا حتی امیدش هم نیست، ناامیدی مطلق باشه، یا نه میدونه پیدا میشه بعد از دو ماه سه ماه پیدا میشه، اما بعد از دو ماه که ضرر داره برای این، یا ولو مدت قصیر. این یک معنا یک تفریعی رو که شیخ داره اوله. بعد در صفحه بعدی، این صفحه 257 بود، در صفحه بعدی اینطور داره، نخوندم وسط رو، برمیگردم میخونم، نه میخوام بگم که اشکال منشأ اشکال کجاست. در صفحه بعدی داره ثم ظاهر عدم اعتبار تعذر المسقط للتکلیف بل لوکان ممکنن به حیث و یجب علیه سعی و فی مقدماته لم یسقط القیمت و زمان سعی، حتی اگر ممکن بود زمان سعی هم باید قیمت رو بده. لکن ظاهر و کلمات بعضیم از تعبیر به تعذر که مراد مشعر بده. یه بحثی که الان عرض کردم اول بحث بین مرحوم ناینی و مرحوم سیدی عزیز، میگن چرا شیخ تکرار کرده، چون اونجا گفت هل مقید باشه اذا حصل الیأس من الوصول، اینجا گفت این تعذر مسقط تکلیف یا نه تعذر عرفی، بالا مسقط تکلیف نباشه. این دوتا یک مطلبن یا دوتا مطلبن؟ روشن شدیم؟ اول مطلب گفتن این مطلبی رو مرحوم سنایی میدار که ما نخوندیم، چون گفتن من بخونم بدونی که معلوم بشه برای شما مال کجاست، ذهنتون مشوه میشه. این مطلب مال اینجاست، مرحوم شیخ یه بار گفت یا اید به ما ادا حسل الیأس، اصلا بدل هیلو در جز که یأس باشه، این یک مطلب. نه یأس نیست، یأس نداریم، لیکن طول میکشه، یا حتی طول نمیکشه، مدت کم. بحث دوم ثم ظاهر عدم اعتبار، آیا مراد از تعذر تعذری است که مسقط تکلیف یا تعذر عرفی، یا بله بل لوکان ممکنن، حتی اگر ممکن باشه یجب علیه سعی فی مقدماته، لکن در زمان سعی هم قیمت رو بده، بدل رو باید ثابت بشه. آیا مراد از این بدل هیلول کدوم یکیه؟ این دوتا مطلب، دوتا مطلب یا یک مطلب؟ شیخ اشتباه کرد. مرحوم سیدی عزیزی گفت یک مطلبه، مرحوم نایی میگه دوتا مطلبه. یأس یک چیز تعذر مسخ چیز دیگری است دیگه. آقا مراجعه کن، چون من خیلی خوشم میاد خیلی رو عبارات بحث بکنه، مخصوصا که این مطلب خودش هم مشکل داره. بعدش مرحوم شیخ در اون مطلب یقید و به اله حسلی است، مرحوم شیخ یه عبارت داره که ما که نفهمیم، اولا آقای نگه فهم ظاهر و عدلت ما ذکر من الامور حل اختصاص به اهل الاولین، ظاهر ادله ما ذکر نو، ادله ما ذکر نو ظاهرا اختصاص به صورت یأس داره، جایی که یأس بده. مگر اینجور باشه ادله ما ذکر، ما ذکر یعنی بدل هیلوله، وقت ادله مراد اون روایاتی در حاشیه اینطور معنا کردن که اون روایاتی که در سرقت و غرق و زیاء مراد اینه، ما از وجوه یعنی اون از امور به اصطلاح. من احتمال میدم ولی علم عند الله تعالی مراد شیخ بقیه ادله مثل لا ضرر، چون گفتیم به لا ضرر تمسک شده، به الناس مسلطون تمسک شده، به علالیت اینا رو خوندیم، شیخ اینا رو نیاورده. شاید شیخ یعنی ظاهر ادلت مازوکر و من الامور بیان مازوکر باشه، ببخشید بیان ادله باشه. مگر نمیدونم، من که ظاهر ادله مازوکر این مرادش، حالا به هر حال اینا ادله مازوکر رو اخبار گرفتن، اخبار هم این اموری که در سرقت و زیا و اباق و اینهاست، اینا غرق و اینا گرفتن، اینطور معنا کرده، نمیدونم ولی علم عند الله ما که نفهمیم. لکن ظاهر اطلاق الفتاوا الاخیر، اطلاق فتاواشون اخیره. خب این چی بحث نفرمودن که این فتاوا از کی آمده و دلیل این فتاوا چی بوده، مثلا چه نکته روی این فتاوا، مثلا کما یظهر من اطلاقهم، اطلاق در اینجا مرادش یعنی تقیید نزدن، مطلقا گفتن ان اللوح المقصوب فی السفینه اذا قیف من نزعهی قرق و مالن لغیر القاسب انتقل الى قیمتی الى ان یبلغ الى صاحب، با اینکه یأس نداره، خب بالاخره دو روز سه روز پنج روز سوره هم میرسن به صاحب. ایشون میگه ظاهرش اینه که در باب در اون جهت قائل شدن به این که قیمت رو بده، قیمت اون چوب رو بده، چوبی رو برداشتن در سفینه مال قصی بوده به کار بردن، ظاهرش اینه. البته عرض کردم خوب دقت کن، انصافا هم در این جهت فقها دقت کردن، این در باب چوبی که در سفینه هست دو تا خوف رو فرض کردن، یه خوف بر ماله یا خوف بر نفسه. خوب دقت کردین، خوف بر مال رو به غیر قاسب زدن. حالا اگه قاسب مالی تو این سفینه داره، اگه چوب بکنن مال قاسب رو به جهنم میان، قاسب یوخد به عشق هر. چرا قاسب کن؟ لذا خوب دقت کنین، قرق و مال لغیر القاسب، این قفل قاسب نکسش روشن شد. اما اگر خوف نفس باشه ولو قاسب، یعنی اگر چوب رو بخوان بکنن خوف این هست که کسی غرق بشه، اونجا گفتن ولو القاسب، پس در دست نفس ولو خود قاسب، یعنی اون چوب بکنه خود قاسب هم غرق میشه، چون گفتن دیگه قصب اینجا نداد برسه که بخوایم قصب رد بکنیم به مالکش، جان خود قاسب در خطر باشه.
اشق
احوال ورده میگیره، اشق احوال مالش رو میگیره، روشن شد؟ این رو داره، چون این در بعضی عبارتشون هست خوف و نفس ولو القاسب، لکن توی مال که آمده خوف و مال لغیر القاسب. خب میگه چون اشق احواله،
اشق احوال برای خود قاسب،
خب هم اشق دشینه ضرر زده به مال مردم، شو مردم خب اینو ضرر به مالش هم بخوره.
این که ثابت نشده،
خیلی خوب ثابت قبول کرده، بحث نکرد. اونی که من خودم خوندم که ثابت به خودم بر نگرده. بحث سر این قسمتی که اگر ما عشق در ارتکاز فقها بوده انصافا، ولی زا عرض کردم این رو مرحوم ابن ادریس داره که مقبوض بعقد فاسد در حکم مقبوض مخصوب است در الا در اس. عرض کردیم اصل مطلب از قرن دوم مال شافعیه، اون مطلقا گفته به حکم مقصوبه و انصافا هم مشکله، انصافا اثباتش مشکله با قواعد اقلایی به ارتکازات ما نمیسازه مگر تصرف خاصی در قاصد باشه. این من میخواستم توضیح بدم، چون در عبارات فقهای ما که در اینجا آمده یا فقهای اهل سنت فرق نمیکنه، عبارتشون اینجوریه: لو یخاف علی نفس ولو هو القاصد، یا علی مال لغیر القاصد، مال رو قید زدن نفس رو قید نزدن. روشن شد؟
حتی اگه مال قاصد خیلی مال عظیمی باشه،
خب میگن تفسیر خودشه، خودش در این معرض کی گفت چون مردم بگیره تو سبینش رو کار ببره، کار خودشه دیگه. حالا ما جنت یدا، این جنایت دست خودشه، کار خودشه. روشن شد؟ من بعضی نکات رو که در متن میخوام، چون من برام این که این متن روشن بشه تا آخرش، امروز که دارم میخواست تا آخر تمام بکنم، شاید بیه روز نشه نخیر دو روزه تمام شد. و یعیده ان نفیه جمعا بین الحقین بعد فرض رجوع القیم الى ملک زامن اندت تمکن من العین. این فرع اول قرص. ببینید در این فروع ایشان خیلی چیز نمی کنه. خب اگه دلیل شما مسئله قرق و سرق و سرقت باشه که خب این سر در این مقامات نداره. فإن تسلط الناس على مالهم الذي فرض كونه في عهدته. ببینید بعد ایشون داره فإن تسلط الناس على مالهم، من فکر میکنم این منشأ شد که مثل مرحوم آقای نائینی و آقای خویی اولا این قواعد رو بیارن در مقدمه دادن. شیخ در لابلای کلام آورده که این خرقاتی شده، مثلا شیخ دلیل رو همون اخبار گرفت، درست شد؟ بعد در اسنا گفت فی مدت طویله یا تضرر مالک، اشاره به لازم. من هدفم اصلا خوندن عبارت این بود. در اینجا فعل تسلط الناس علی مالهم، اشاره به ناس مسلط، یعنی شیخ در حقیقت. و لذا ما هم احتمال داریم سم ظاهر و عدلت ما ذکر من الامور اشاره فقط به اخبار نباشه، به لازره و علالیت و الناس مسلط، احتمال دقیقه معلوم شد ارزش کار مرحوم ناینی. مرحوم ناینی این عناوین از اول جدا کرد. مرحوم شیخ الان براتون عبارتش رو خوندیم، دلیلی که آورد اون روایات بود، این عناوین در لابلا آورد، عناوین عنوان لازرر، عنوان تسلط، اما کار درست همون کاری بود که مرحوم ناینی کرد، اون عناوین رو جدا کرد. این جداسازی نکته اساسی علم در بشر، اصلا خصلت اساسی بشر اینه، خصلت در ذات بشر. فإن تسلط الناس على مالهم الذي فرض كونه في عهدته يقتضي جواز مطالبه الخروج عن عهدته عند تعذر نفسه. این تسلط مردم بر ما، الذي فرض كونه في عهده ضامن، یعنی در عهده ضامن قرار میگیره، چون الناس مثلا انشالله خواهیم گفت اونا آیان خب دلیل الناس و سرطان رد کرده، هم ناینی هم مرام آقای خوی رد کردن، ما هم به یک معنای دیگری یختزی جواز مطالبت رو خروج انا عهدتی عهده معنی زمانش از زمانتش اند تعذر نفسه نظیر ما تقدم فی تسلطی علا مطالبت القیمت للمثل المتعذر فی المثلی، مثل که اونجا عرض کردیم این سلطه نه لوکان زمان و تعذر قصیرن جدن الاخری. بله ثم ظاهر عدم اعتبار تعذر المسقط. ببینید این ایشان هم در اونجا هم در اینجا انصافا فنی وارد بحث نشدن. اینه که ایشون میگه ظاهر این است که تعذر به اعتبار عدم اعتبار تعذر مسقط، تعذر حقیقی حقیقی که مسقط تکلیف باشه، نه تعذر عرفی، مرادش تعذر عرفی. خب شیخنا این در جاییست که لفظ تعذر در لسان دلیل آمده، ما دلیلی نداریم، یا تعذر رد این کلمه تعذر تو لسان دلیل نیامده، خب دقت کرده، این راه رو دقت کنیم، اون تفکر رو فکر. اینه که ایشون میگه ثم ظاهر عدم اعتبار تعذر، اینا اصطلاحا فقهای ما در تحلیل فقهاییشون در جایی به کار میبرن که این عنوان در لسان دلیل آمده. اگر عنوان در لسان دلیل آمده، اون وقت میگن آیا مراد از تعذر تعذر حقیقی است، تعذر عقلی است که مسخر تکلیفه، یا مراد از تعذر شامل تعذر عرفی هم میشه، انگشتت تو ته چاه افتاد دیده میشه اما نمیرسیم الان بهش، تعذر عرفی رو هم شامل میشه. این در جایی است که دلیل ما تعذر توش تو لسان دلیل آمده باشه، اما چون تو لسان دلیل نیامده، شیخ باید بگه اون روایتی که توش عنوان سرقت هست این اهمه، ولو تعذر عرفی رو هم بگیره سرقت، اینطوری باید بحث بکنه. دقت کردین نحوه بحث این تحلیل علمی اینطوریه، اون دلیل مثلا الناس مسلطون علی اموالهم تعذر و عرفی رو میگیره، لا ضرر تعذر و عرفی، دقت کردین؟ باید این دلیلی رو که اقامه کردیم چیه؟ بل لوکان ممکنن به حیث و یجب علیه سعی و فی مقدماته لم تسقط القیمه زمان سعی، لکن ظاهر و کلمات بعضهم از تعبیر و به تعذر. این باز برگشت برام شیخ تعبیر. خب شیخ نا این کلمات چه ارزش وجودی داره؟ خیلی خوب ظاهر کلمات درسته، عرض کردیم در اصطلاح فقه شیعه، خوب دقت کنید چون مرحوم شیخ رحمه الله از این راه اصولا نرفت، اگر یک کلمه ای در مثل فرض کنید فتاوای شیخ صدوق یا پدر ایشان یا حتی فقه الرضا یا تا حتی مثل نهایه شیخ طوس، اون تعابیر ارزش داره چون اینا غالبا عین روایات تعبیر میکردن. اما اگه این کلمه تعذر در کتاب مبسوط شیخ و خلاف شیخ و کتاب های بعدی آمده، اینا دیگه ارزشی نداره. روشن شد؟ اینه که ایشون میگه ظاهر و کلمات و عظمت تعبیر رو به تعذر، این درسته، انما کلام این ظاهر چه مقدار ارزش علمی داره اون رو باید حساب کرد. حالا خیلی خوب در کلمات شما تعذر رد دوله، این چه ارزش داره اگر در روایت که نیامده؟ این که یک آمد در کلمات فقها، خب اون چه ارزشه؟ مثل مرحوم آقای خویی هیچ فرق نمیگذارن، عده زیادی خود شیخ هم زارن اینطوره. اما عرض کردم یک مبناییست که پیدا شده که ما ما بین قدما و متأخرین فرق بگذاریم، حتی بین قدما امثال شیخ طوسی بین کتابهاش فرق بگذاریم. اگر تعبیر تعذر در عبارات قومی ها بود این معناش روایته، اگر تعبیر تعذر در مبسوط شیخ بود معناش اجتهاده، یا به تعبیری که من غالبا خود بنده به کار می‌برم، اگر در کلمات صدوق بود یک نحوه از تلقیه، یعنی از ائمه گرفته شد، اگر در مبسوط شیخ بود تبنیه اجتهادشه، او بر این اساس بنا گذاشته. این فرق در کلمات قدما بین تبنی و تلقی خیلی مشکله. اونی که الان متعارفه غالبا وقتی یک مطلبی رو قدما گفتن یا رواز ضعیفی رو قبول کردن این رو تلقی حساب میکنن. این همین جای نکته فنی بحث اینه، مثلا فرض کنید یک حدیث ضعیف رو قبول کردن، این رو الان مثلا عمل مشهور اینطور که اصطلاح شده، این رو یک نوع تلقی حساب میکنن، میگن مشهور قدما این رو از ائمه گرفتن، و لکن مثل آقای خویی مثلا اون رو تبنی حساب میکنه، هم رجال و نحن رجال، و عرض کردیم انصافا مواردش فرق میکنه. حتی کسانی که تعبیر رو به کار میبرن مثل شیخ صدوق یک جوره، مثل شیخ طوسی در مبسوط جور دیگریه، مبسوط شیخ طوسی یک جوره، نهایه شیخ طوسی با جور دیگریه، و انصافا یک نواخ نیستن، مصادر اصحاب ما یک نواخ نیستن. عرض کردیم تا اونجایی که من میدونم اولین کسی که متنبه به این نکته در فتوا نه در روایت شده مرحوم ملا محمد امین استرابه در فواید من، رئیس اخباری ها، بنیانگذار مکتب اخباری، ایشون میگه ما اجماع را قبول نداریم، بعد میگه اجماع اگر فتوایی مشهور بین قدما بود او را قبول میکنه، چون قدما به متون روایات فتوا میدادن، یعنی به عبارت دیگر فتوای بین قدمای اصحاب تلقیه، تبنی نیست. عرض کردم قدما هم حالا دیگه ایشون فرق نگذاشتن در مفسود، شیخ در مفسود تلقی نیست، تبنیه، اما شیخ در نهایه تلقیه. شیخ صدوق و پدرش که کاملا فقرزام تلقیه انصافا، لیکن تلقیه در روایت نه در، چون ما دو تا تلقی داریم که در فتوایی که در روایت، اینها تلقیه به ذهن خود اونها، اما حالا در روایت تلقیه در روایت، فقط فرقش اینه آیا این روایت داشته در کتاب شیخ صدوق آمده؟ بله، ولی مرسل باشه. آیا روایت حجت یا نه؟ اون بحث دیگری است. اما این روایت روایت بوده، اگر فتوایی در فقه رضا آمد این روایت بوده، اما اون روایت حجت بحث دیگری است. در باب فتوا هم گاهی اوقات فتوا میدن مثلا مرحوم شه، نه عمل به روایت اصلا کلن این در باب فتوا، عمل به روایت هم همینطور، وقتی تلقی میکنن انصافا روایت ضعیف قبول میکنن، دلالت بر یک نوع تلقی از مشایخ و مشایخ برگرده به ائمه علیهم السلام، این احتمال شوش هست، اما در متأخرین اینطور نیست. به هر حال و هو الاولا به اصالت عدم تسلط المالک علی ازید من الزامه برد العین، دیگه جوابش اینه که اگر شما بدل هیلولت قبول کردین دیگه این اصالت رو پیش نکشین. گفت تأمن اوفق به اصالت عدم زن و لعل المراد بهی، مراد بهی معذر التعذر فی الحال و امکان توقفی علی مقدمات زمانیه یتأخر لاجلها ذل مقدمه و مقدمه ذل مقدمش بله. ثم ان ثبوت القيمه تعذر العين، خب اینم فرع دوم مرحوم شیخ بود، ایشون هی نکات رو میگه. سوم میخواین شماره گذاری چون شماره نگذاری، حاشیه چیزی نوشته اما جدا نکرده. بحث سوم ایشون میخواد بگه که اگر ما در باب بدل هیلوله قائل به قیمت شدیم، غیر از اون جاییست که در باب تلف قائل به قیمت میشیم. در باب تلف وظیفه ضامن قیمته، اما در باب بدل هیلو وظیفش نیست. لذا در باب تلف اگر مال کسی رو تلف کرد، کتاب کسی، فرش کسی، الزامش میکنه به قبول قیمت، باید قبول بکنه چون نیست، هم چیزی نیست. اما در باب بدل هیلوله الزام نمیتونه بکنه، بهش میگه بدلش رو میدم. اینم مطلبی است که مرحوم شیخ فرموده. اصل مطلبش درسته، چون با تصویر ما از بدل هیلوله روشن بشه اصل مطلبش درسته. ثم ان این بحث سوم، ثبوت القیمه تعذر العین لیسه که ثبوت ها مع تلفها فی کون دفعها حقا لزامه فلا یجوز للمالک بل له ان یمتنه، یعنی انتقال به قیمت در بدل هیلو به عنوان یک حق مالکه. عرض کردیم اصطلاحی دارن متأخرین از حقوقدانان غربی فرق بین حق حکم رو حق رو، چون یه بحثی است مفصل بین اصحاب ما و این بحث عرض کردیم در بین اهل سنت از قبل شروع شد، در بین ما با این معنای قانونی خودش حقوقی خودش طبعا زمان شهید اول در قواعد، فرق بین حق و حکم و ملک، این سه چیز فرقاشون چیه، توضیحاتش هم ما محلش عرض کردیم. ایشون میخواد بگید وقت یکی از معانی حق را الان در این سنهوری داره که در غربی ها ما یجعل لصالح شخص، اصطلاحا حق رو این میدونن ما یجعل لصالح شخص، معروف تر این است که حق اون است که قابل اسقاطه، حکم اون است که قابل اسقاط نیست. و لذا مرحوم آقای خویی در اینجا دیگه من چاکم کم خوابید مزد با خستگی هم مرحوم چند تا از شاگرده مرحوم آقای حسنی نخوده که برای من نعمل میکردن سویشون شبا مشغول عبادت بود دیگه، بعدم صبح های شردامه درس میفهمون گاهی اوقات تو درس خود استاد میخوابید متعارم شاگرد میخوابید در سر عبادت هایی که میکرد شب بیدار بود، حالا ما هم نزدیک خواب رسیده. علاوه یه حاله ایشون میفهمه حقا لزامن فلا یجوز للمالک علی امتناع، در باب البته حق نیست، حالا حق ایشون عرض کردن کلمه حق در روایات یک معنای عامی به کار برده شده، اینی که در قواعد شهید آمده، اینی که الان هست داریم ما، اینی که الان در قوانین متعارف غربی هم حقوقی هم، این یک اصطلاح خاصیه، دقت میکنه. این حق گاهی اوقات به معنای حکم ثابته، نه اینکه بله حلا یجوز للمالک الامتناع بلغه ان یمتنع من اخذها و یصبر، نه لیس حقا مثل باب تلف، در تلف له لیس له الامتناع، در باب رد بدل حیل له الامتناع، مراد من بعد حواسم یکم الا ان یصبر الا زوال العذر کما صرح به شیخ فی المبسوط. خب اگر این مبانی که من عرض کردم روشن بود، تصریح شیخ هم در مبسوط مشکل حل نمی کنه، دقت فرمودید. بعد هم اون عبارت مبسوط باید کاملا دقیقا با مبانی خاص خودش، الان عرض کردیم بعضی گفتن چرا بحث بعضی میخونی، اگر ما مبانی کتاب مبسوط رو روز ذوع کلمات اولا خودش رو نگاه بکنیم، بعدش هم روی کلمات اهل سنت نگاه بکنیم، شاید جور دیگری معنا بشه. و یدل علی قاعده تسلط الناس علی اموالهم، روشن شد چی میخوام بگم؟ باز الناس مسلطون علی اموالهم آورده،
عدم الزام
نه، یعنی مالک میگه آه من مسلطم، نمیخواد مال من موجوده، سر میکنم تا بیاری، به خاطر الناس مسلطون علی اموالهم. این مقدار ببینید دقت کنید، این مقدار صبر کردن مالک، این قاعده الناس مسلطون نمیخواد، این قطعی ارتکاز قطعی اوغلاییستی، این بحثه، نمیخواد بگیم حدیث الناس صحیحه صحیح نیست، عمل اصحاب شده، عمل جابر جا، این حرفا رو در اونجا نمیخواد. و کما ان تعذر رد العین، مطلب چهارم، اگر تعذر رد العین بود خروج و ان تقویم، این دیگه اصلا قیمت نداره، ارزش نداره. مثلا این آقا یخی رو از این طرف گرفته گذاشته در یک یخچال طبیعی موجوده، بعد در زمستان بهش میگه آقا بیا یخ بدم، مثلا این نه ثم، این چهارم بود. پنجم که این مطلب پنجمش خیلی مهمه، سمه، این سمه باز مطلب پنجم هر سر مرحوم شیخ انصاف هم خیلی ناجور تو بحث بدل حیل وارد شدن، خیلی قرقاتی کردن، اگه قرقاتی من هی میخونم به خاطر اینکه این قرقاتی ها روشن بشه. این مطلب پنجم که این مطلب بسیار اساسی است، و اون مطلب اساسی است این است که این ماشین رفته فرض کنید در یک کشور گذشته، فعلا رفت آمد اون کشور ممنوعه، نمی هست موجود، ممکن یه ماه دو ماه طول بکشه این ماشین بیاره، میگن میتونه قیمت رو بگیره، میگه قیمت ماشین من بده. کلام در این است که قیمت رو بگیره، مالک قیمت هست یا نه، یعنی قیمت مثل یک امانته، مثل یک وثیقه است، دقت کردید، این قیمتی که گرفت مثل یه وثیقه است، این پول پیش من میمونه تو تا ماشین منو بیاری، ماشینی که آوردی قیمت رو بدرک میکنم، این حالت وثیقه داره. چون یک مشکل این بود تا حالا که قیمت رو بگیره، تا حالا می‌خواستیم اثبات بکنیم میتونه قیمت رو بگیره یا نه، قیمت حکم مال خودشه، مثل تلف دیگه،
قرضه،
قرضم نیست، نه
میتونه
تصرف کنه، یا مطلب دیگه میتونه تصرف کنه، تصرفی که به اصطلاح متلف نباشه، مثلا کتاب رو مطالعه بکنه اما نفروشه. یعنی تصرفاتی رو که موجب ذهاب عینه نکنه، تصرفاتی بکنه که اگر بعد ماشین آورد بتونه رد کنه، سنخ دقت فهمیده، سن تصرفاتی که بتونه رد کنه. روشن شد چی میخوام بگم؟ این بحث، این بحث، این مطلب اساسی، این پنجمه، مطلب پنجمه ایشونه، آقایون خواستن توی کتاب مکاسبشون عنوان بزنن تا سم نلمال المبذول یملک و المالک بلا خلاف کما فی المبسوط. حالا من تو ذهنم هست که بل خلاف، بله در خلاف هست بلا خلاف، بله، اما مبسوط به نظرم بلا خلاف نبود. ول قنیه و سرائر دیگه، با این مقدماتی که ما عرض کردیم ارزش لا خلاف قنیه و سرائر هم روشن، چون عرض کردیم سرائر و قنیه اصولا از کسانی هم مثل مرزا قائل به حجت خبر نیستن، مطلقا دنبال اجماع هم. و این تلقی بوده که بعد شیخ طوسی بوده، سرائر بعد شیخ، و قنیه هم ابن زهره بعد شیخ، این تلقی بوده که بعد از شیخ طوسی بوده. شیخ هم که در خلاف ادعای لاخلا اجماع کرده، این اجماع پیش اینها ارزش پیدا کرده و فتوا هم عرض کردیم. به طور طبیعی بعد از شیخ طوسی تا زمان محقق تقریبا، تا زمان محقق و علامه تقریبا علما به آراء شیخ عمل کردن تقریبا. پس ایشون ادعا، ببینید الان طبق مقدماتی که ما عرض کردیم این لاخلاف خیلی ارزش علمی نداره، نه لاخلاف به اصطلاح کتاب خلاف شیخ خیلی ارزش علمی داره. ارزش علمی در اصطلاح فقهای اصولی ما بیشتر، اصولی ما بیشتر بین است که نحوی باشی که کاشف از قول امام باشه. این لاخلاف ها به این نحو نیستن که وقتی میگیم ارزش نداره، نه این که کلام شیخ بی ارزشه، ده ها در این حدی که در حد کشف از قول امام سلام الله علیه باشه. و ظاهر هم اراده نفی الخلاف بین المسلمین، این مطلب رو ظاهر شیخ در خلاف ممکنه در قنی و سرار نه، و ظاهر هم اراده، این مطلب رو عرض کردم در جواهر هم داره، ظاهرا شیخ از جواهر گرفته. و لعل المجفی ان تدارک لا یتحقق، این زمان شما میگید زامنه چه فایده داره؟ فایدهش باید بیم باشی که اون تصرف بکنه، تصرف نکنه چه فایده داره؟ این اشکال. و لولا ظهور الاجماع، یه وقت بود من گفتم چند دقیقه قبل از وقت هم کنیم، خودم خسته دیگه، فردا این مطلب رو پیگیری میکنیم، خواستیم بخونیم بیشتر. و صلی الله مطلب پنجم.